بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية في اشتراك الوجود معنان. گفتیم که در فصل اول از فصول ثلاثه مربوط به سلام علیکم امور عامه 40 تا مسئله داریم. مسئله اول رو که درباره بداهت وجود بود گذروندیم و الان وارد مسئله دوم میشیم. مسئله دوم درباره اشتراک معنوی وجوده. در این مسئله ابتداییشون به اختلافی که در این مطلب هست اشاره می کنن و می فرمان در مسئله دو قول موجوده، یکی اشتراک معنوی و دیگری اشتراک لفظی، و بعدن وارد دلائل می شوند. فقط دلائل قول و اشتراک معنوی رو نقل می کنن، دلائل طرف مقابل نقل نمیشه، زیرا که برای طرف مقابل کافی است که دلائل اشتراک معنوی رو باطل کنه. وقتی او تونست دلائل اشتراک معنوی رو باطل کنه، دیگه احتیاجی به اقامه دلیل بر اشتراک لفظی نداره، زیرا که اشتراک لفظی خود به خود ثابت میشه. اگه اشتراک معنوی باطل بشه، اشتراک لفظی ثابت میشه. تا آخر مسئله همین مطالب رو ما داریم، یعنی اشاره به اختلافی که در مسئله هست سلام علیکم، و بعد هم ذکر دلائلی که برای اشتراک معنوی گفتند، و این دلائل رو حالا تا جایی که ممکنه دفاع کردن، اگر هم ممکن نیست به دست اشکال سپردن. سه تا دلیل در مسئله هست که این سه دلیل رو ابتدا به نحو اشاره ذکر میکنن و بعدن وارد تفصیل میشن. پس نحوه ورود در بحث و خلاصه ای از اون که در این مسئله مطرحه توضیح داده شد. اولا اشاره به اختلاف، ثانیا ذکر اجمالی سه دلیل، و ثالثا ذکر تفصیلی ادله ثلاثه. دیگه به ادله اشتراک لفظی نمی پردازیم، چون عرض کردم برای اونها کافیست که ادله اشتراک معنوی رو باطل کنن. اما مطلب اول که اشاره به اختلاف موجود در مسئله است. در مسئله دو قول وجود داره، یکی اشتراک معنوی و دیگری اشتراک لفظی. قائلین به اشتراک معنوی معتقدند که در تمام ماهیات وجودی که باعث تحقق خارجی یا ذهنی اونها می شود به معنای واحد است. وجود در همه جا به معنای هستی است یا به معنای تحققه، منتها تحقق یا فی الخارجه یا فی ذهنه، ولی از نظر تحقق فرقی بین این ماهیت موجوده و اون ماهیت موجوده نیست. همه ماهیت ها که دارای وجودند، وجودشون به معنای هستی و به معنای واحد. این قول به اشتراک معنوی. قول به اشتراک لفظی که به ابوالحسن اشعری رئیس اشاعره نسبت داده میشه، این چنین توضیح داده میشه که هر ماهیتی که موجود است، وجود در اون ماهیت به معنای خود اون ماهیته، و چون ماهیت ها با هم اختلاف دارند، وجودی هم که به معنای در هر جا به معنای ماهیت خودشه، وجودها هم با هم اختلاف دارند. وجود انسان به معنای انسانه، وجود شجر به معنای شجره، و چون شجر و انسان با هم تفاوت دارن، پس وجود انسان و وجود شجر هم چه معنای انسان و شجرن با هم اختلاف دارن. اشتراکشون فقط در لفظه، به اون هم لفظن گفته میشه وجود، به این هم لفظن گفته میشه وجود، ولی به لحاظ معنا یکی معناش انسانه، یکی معناش شجره، و معناها با هم جمع نمیشن. پس اشتراک فقط در لفظه، یعنی اشتراک لفظی. سلام. اینم قول دوم. پس قول به اشتراک معنوی میگه وجود در تمام ماهیات معنای واحد دارد، با قول به اشتراک لفظی میگوید که وجود در هر ماهیتی معنای همون ماهیت دارد، مرادف با همون ماهیت، یعنی این همون ماهیت، از مرادف بالاتر، این همون ماهیت. و وقتی که ماهیت ها با هم اختلاف داشتن، این ماهیت ها که وجودن اختلاف دارن، فهران اشتراکشون فقط در لفظه، اشتراکشون فقط در اسمه. نظام گفته میشه که وجود مشترک لفظی یا مشترک اسمی. این اشاره به اولین مطلب که اختلاف موجوده در مسئله است، تا بعدن به مطلب دوم که ذکر اجمالی براهینه برسیم. سطر 129 هستیم، سطر اول. المسئله ثانی از اشتراک الوجود معنن، ظاهرا این المسئله الاولا، المسئله ثانیه، المسئله الثالثه تا الاربعونش، اینا همه از اضافات شارحه، در متن مصنف نیست. اگرچه در کشف المرادم این مسائل هستن، اما باز اونم به اضافه خود شارحه. شاهدش بر اینه که در شرح قشتی هیچ کدام از این مسائل نیست. شرح قشتی بدون اینکه ذکر مسائل کنه، اینها رو پشت سر هم مثل خود مصنف نوشته و توضیح داده. المساله ثانی از اشتراک الوجود معنن، در اینکه وجود اشتراک دارد و اشتراکش هم اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی، چون ایشون طرفدار قول اول، قول دوم رو باطل میدونه. خب همونطور که قبلها گفته بودیم، پیش مصحح این چنین جا افتاده که اگر اولا متن مصنف رو ذکر بکنه بعد شروع کنه به ذکر شرح شارح بهتره. البته خب این کار در بعضی جه ها مفیده، ولی در بعضی جه بیفایده است، از جمله در اینجا. در اینجا اصلا فایده نداره، لذا این عبارتی که ایشون در اینجا گفته من اصلا نمیخونم. یه عبارت متن رو در ابتدا خودش آورده، یه چند خط بعد شارح تمام این عبارت رو میاره، احتیاج نداره که ما این عبارت رو معنا کنیم. لذا میریم سراغ حرف خود شارح. اقوله هم مال مصححه، اونم میذاره مشکنه. اتفق جمهور المحققین علی ان الوجود مفهوما واحدا، باید علی ان للوجود مفهوما واحدا باشه، که مفهوما واحدا مشترکن اسم ان بشه. نمیشه که ان هم هر دو مدخولش را نفت بده، و نمیشه هم که وجود در که اولین مدخول ما مرفوع بخونیم، یا باید دومی رو مرفوع بخونیم مفهومون واحدون مشترکون، یا باید الوجود رو للوجود کنیم. و دومی آسان تره، چون اولی باعث اینه که ما به سه تا کلمه دست بزنیم، هم مفهومن و هم واحدن و هم مشترکن رو هر سه رو مرفوع کنیم. اما در توضیح دوم اینه که فقط وجود رو میکنیم لیل وجود، یک کار راحت تریه. بنابراین الان من توجه نداشتم که نسخه قدیمی نگاه کنم. اتفاق جمهور المحققین بر این که لیل وجود یک مفهوم واحد مشترک بین الوجوداته، یعنی وجودهای خاصی که به ماهیات مربوطند تماما یک مفهوم مشترک دارن. پس وجودی که جامع بین وجوداته، ما وجود جامع بین وجودات داریم و برای اون جامع یک معنایی داریم که در تمام افراد وجودات این معنا حاصله. این فکرم من از خارج نگفتم، الان اشاره کردم که اگر ما اشتراک معنوی رو قائل بشیم وجود جامع رو قائلیم، و اگر به مشترک لفظی قائل بشیم وجود جامع نداریم، چون وجود در هر جا مخصوص معنای خاص خودشه داره. یه جامعه بین وجودات ما نمیتونیم تهیه کنیم و بگیم این جامعه معناش چیست، برخلاف قول به اشتراک معنوی که چون تمام وجودها در یه معنا مشترکن، لفظ وجود میتواند یا اون معنا میتواند جامعه بین اینها باشد. پس بنابر قول به اشتراک معنوی ما جامعه وجود جامعه داریم، ولی بنابر قول به اشتراک لفظی وجود جامع نداریم. و خالف هم فیه، یعنی با جمهور مخالفت کرده است. فیه یعنی در مفهوم واحد مشترک بودن وجود یا مفهوم واحد مشترک داشتن وجود مخالفت کرده. ابوالحسن اشعری رئیس اشاعره و ابوالحسین بصری از بزرگان معتزله، این دو تا در مسئله مخالفند. و ذهبا به این که وجود کل شیء عین ماهیته، وجود هر شیء با ماهیتش یکیست، هر معنایی که برای ماهیت داریم برای وجود اون ماهیت هم همون معنا رو داریم، و چون ماهیت ها مختلفن قهرن وجود ها مختلفن. ولا اشتراک الا فی لفظ الوجود، اشتراکی بین وجود ها نیست جز این که همه رو به نام وجود میخونیم و لفظ وجود رو بر همه اطلاق میکنیم، الا از نظر معنا با هم تفاوت دارن. معنای این وجود انسانونه، معنای اون وجود شجرونه، معنای اون وجود ما اون فرسون و انسال سالکه. این وجودها با هم از نظر معنا متفاوتن، لفظ همشون یکیست، اسم همشون یکیست، پس اشتراک در لفظ وجود است. این اشاره به مطلب اول، یعنی طرح اختلافی که در مسئله هست. اما مطلب دوم، واستدل الجمهور به وجوه ثلاثه. بله بله، واستدل الجمهور به ثلاثه، اونم ثلاثه باشه خوبه، نه خوبه و خالفه هم فیه ثلاثه باشه خوبه. بله بله، همه وجودها باید در این ماهیت باشن، بنابر قول ابوالحسن اشعری، بنابر قول دیگران هم عملا همینطوره، همه وجودها در این ماهیت هستن، ولی لازم نیست باشن ولی هستن. خب سه تا دلیل بر اشتراک معنوی داریم. عبارت خواجه نصیر هر سه رو با هم جمع کرده به صورت مبتدا قرار داده و مدعا رو که اشتراک معنوی باشه خبر گرفته. به عبارت مصنف توجه بکنید، من عبارت عربیشو میخونم، ترکیب میکنم، بعد توضیح میدم. اشار المصنف الیها، یعنی به اون وجوه ثلاثه، به قولش گفته و تردد الذهن حال الجزم به مطلق الوجود، این اولین دلیل، و اتحاد و مفهوم نقیزه، این دومین دلیل، و قبول و هل قسمه، این سومین دلیل. حالا خبر مبتدا یعنی محمول این ستا که همون مدعاست ذکر میشه، یعت شرکه، یعنی تردد، اتحاد، قبول، این ستا هر یکی معطی شرکتن، یعنی معطی اشتراک معنوی وجودن. ما از این سه مطلب اشتراک معنوی وجود رو میگیریم، استفاده میکنیم، این سه مطلب به ما اشتراک معنوی رو میدهن و ما اشتراک معنوی رو از این سه تا میگیریم، یعنی استفاده میبریم. پس سه تا مطلب، سه تا دلیل داریم که اینها معطی اشتراک معنوی وجودن، یعنی مثبت اشتراک معنوی وجودن. این سه تا دلیل حالا یکی یکی ذکر میکنم. ایشون مجمل گفته، منم باید مجمل بگم، اونطور مجملی میگم که مطلب روشن کنه، تفصیلش بعدا انشاءالله عرض میشه. گاهی ما به ماهیتی توجه میکنیم اما در این ماهیت مردد میشیم که مثلا جوهر یا عرضه. اگر جوهر باشه موجوده، اگر هم عرض باشه موجوده، در هر دو حال موجوده. اما اگر اشتراک لفظی داشته باشیم، در صورت جوهر بودن وجودش جوهر است، در صورت عرض بودن وجودش عرض است، و چون جوهر و عرض اختلاف دارن، وجودها هم قهرن اختلاف پیدا می کنن. یعنی اگر ما در ماهیت تردید داشتیم که جوهر است یا عرض، بنابر اشتراک لفظی وجود باید در وجود هم تردید داشته باشیم اولا. ثانیا اگر ابتدا معتقد شدیم به جوهریت و بعد عقیدمون تبدیل شد به عرضیت، باید درباره وجود هم که قبلا تردید داشتیم تبدل عقیده پیدا کنیم. در ماهیت اولا مرددیم، باید در وجود هم مردد شویم اگر اشتراک لفظی باشه. اگر وجود عین ماهیت باشه، تمام احکامی که برای ماهیت هست برای وجود هم هست. وقتی ما در ماهیت مردد شدیم، در وجود هم مردد میشیم. اگر درباره ماهیت تبدل عقیده پیدا کردیم، در وجود هم تبدل عقیده پیدا میکنیم. یعنی اگر مردد شدیم که این ماهیت جوهر است یا عرض، قهرن مردد میشیم که اون وجود هم جوهر است یا عرض. بعدا اگر درباره ماهیت رأیمون عوض شد، اولا فکر میکردیم جوهره، بعدا با تحقیق برامون روشن شد که عرضه، در ماهیت تبدل عقیده پیدا شدیم، در وجود هم با تبدل عقیده پیدا کنیم. اگر وجود عین ماهیت باشد، تردید در ماهیت و تبدل عقیده در ماهیت به وجود سرایت میکنه و درباره وجود هم تردید پیدا میکنیم یا تبدل برامون حاصل میشه. در حالی که ما در هنگامی که در ماهیت تردید داریم، به وجود جزم داریم. یعنی میدونیم این ماهیت چه جوهر باشه چه عرض باشه وجود داره، وجودش برای ما مسئله مردد نیست. وقتی هم تبدل عقیده پیدا میکنیم، جزممون عوض نمیشه. همون جزمی که در حال تردید داشتیم، همون حالی جزمی که داشتیم قبلا در وقتی که فکر میکردیم این موجود جوهر است، همون جزمو بعد از تبدل رأی و رسیدن به این که این موجود عرض است نیز خواهیم داشت. پس نه تبدل عقیده در وجود تأثیر میگذارد، نه تردد در عقیده و شک در این که این ماهیت چگونه است. پیداست که وجود عین ماهیت نیست، لذا حکم ماهیت نمیگیره. تردد در ماهیت در کنار جزم به وجود برای ما روشن میکند که وجود امر مشترک است به اشتراک معنوی، نه اینکه عین ماهیت باشد، یعنی مشترک باشد به اشتراک لفظی. و تردد ذهن حال الجزم مطلق الوجود، ذهن تردد در ماهیت دارد در حالی که جزم مطلق وجود دارد. این خودش دلیلی است که معطی شرکت، یعنی مثبت اشتراک معنوی. بیانش هم مجملا عرض کردن، تفصیل میشد و میاد و فکر میکنم همین مقدار مجمل مطلب رو رسونده باشیم. البته بحث تبدل هم هست، تبدل دیگه توی عبارت مصنف نداریم، توی عبارت شارح داریم. دو تا بحث داشتیم، یکی تردد در ماهیت به وجود سرایت نمی کنه، یکی دیگه تبدل عقیده نسبت به ماهیت به وجود سرایت نمی کنه. هر دو رو ما داریم، دلیل از هر دو تشکیل شده. منتها مصنف فقط به بحث به اون قسم اولش و اون شق اولش که تردد اشاره می کنه، تبدل رو بعدا ما اضافه می کنه. دلیل دوم اینه که نقیض وجود عدمه. درباره عدم همه متفقن که مفهوم واحده، پس باید وجود هم که نقیض عدم است مفهوم واحد باشه، نمیتونه متعدد باشه. چون اگر یک طرف نقیض واحده، طرف دیگه باید واحد باشه. اگر طرف دیگه متعدد باشه، مشکل عدم حق لازم میاد که الان عرض میکنن. اگر ما قائل شدیم به اشتراک معنوی وجود، طرف عدم همون وجود جامع یا به قول ایشون مطلق الوجود قرار داده میشه. وجود جامع واحد است، عدم واحد است، واحدی نقیض واحد شده، مشکلی پیش نمیاره. حصر عقلی که بین نقیضین برقراره، در اینجا بین وجود و عدم برقراره. حصر عقلی اختزا میکند که نه اجتماع ممکن باشد و نه ارتفاع ممکن باشد. اگر ما دو طرف داشته باشیم که نقیزن، نمیتونیم مستمعشون کنیم، نمیتونیم مستفعشون کنیم، پس حرف عقلی درست میشه. اگر در مقابل عدم که مفهوم واحد است، مفهوم واحد وجود رو یعنی مشترک معنوی رو داشته باشیم، مشکلی پیش نمیاد، حرف عقلی تمام میشه و نتیجهش این میشه که طرفین نه قابل اجتماع نه قابل اتفاق. و اما اگر ما در وجود قائل به اشتراک لفظی شدیم، اگر در وجود قائل به اشتراک لفظی شدیم، یک طرف عدم است، یک طرف چندین وجوده، فرض کنید دو تا وجود، حالا حداقل دو تا وجود، البته خیلی بیش از ایناست، ولی دو تا، یکی وجود الانسان، یکی مثلا وجود الفرد. خب پس اینطور میشه که اشی اما معدوم و اما انسان، طرفی مقابلش میشه اما انسان دیگه، یا اما انسان یا مفرس. این در مقابل عدم که مفهوم واحده، شما میخواد یک وجود قرار بدید، اون وجود مثلا وجود انسانه، میشه اما وجود و اما عدمون. این وجود همه وجود رو شامل نمیشه، تو قرار مشاهد معنوی نباشه، بلکه یک وجود رو شامل میشه، مثلا وجود انسان رو. خب بقیه وجود چی؟ بقیه وجود بیرونه. الان شما طرفین نقیزتون، یکی شد عدم، یکی شد وجودی که در واقع به من انسانه. خب هست عقلی دیگه نیست، شما مجال در این هم در جهان خارج دارید، ارتفاع این دوتا اشکال نداره، شما میتونید عدم رو بردارید، این وجود را هم که به من انسانه بردارید، وجود دیگری مثلا وجود فرس رو داشته باشید. پس طرفین نقیز قابل اتفاق شدند، اگر قابل اتفاق شدند در واقع نقیز نیستند، در واقع هستشون هست عقلی نیست، چون اونجایی که هست عقلیه ارتفاع ممکن نیست، اونجایی که هست عقلیه اجتماع ممکن نیست، در این دلیل این ارتفاع ممکن شد، اگر ارتفاع ممکن شد پس هست عقلی نیست، در حالی که نقیزان حتما هست عقلی دارند. پس میفهمیم که عدم با این وجود نقیز نیست، در حالی که عدم وجود نقیزند. از اینجا میفهمیم که پس این وجودی که نقیز عدم است، وجود الانسان نیست، مطلق الوجوده. تا فهمیدیم که مطلق الوجود، اشتراک معنوی و وجود درست میشه. توجه این استدلاله، چون مفهوم مقابل وجود که مفهوم عدم است واحد است، با بیانی که گفتیم باید وجود هم مفهوم واحد داشته باشه تا تناقض درست بشه، چون تناقض بین وجود و عدم مفروغانه دیگه، این درش نمیشه اخلال کرد. اینی که ما قبول میکنیم تا آخر میریم، میگیم پس اگر تناقض دارن باید حفظ عقلی داشته باشن، اگر حفظ عقلی داشتن ارتفاعشون و اجتماعشون باید ممکن نباشه، در حالی که اگر اشتراک لفظی داشتیم ارتفاع ممکنه. تناقض به هم میخوره، حفظ عقلی به هم میخوره، تناقض به هم میخوره، یعنی مسئله مفروغان از همون گرفته میشه. برای اینکه اون مسئله مفروغان از همون گرفته نشه، ناچاریم تناقض رو حفظ کنیم، حفظ عقلی رو حفظ کنیم، امتناع ارتفاع رو حفظ کنیم. تا امتناع ارتفاع رو حفظ کردیم، در مقابل عدم مفهوم واحد قرار میگیره. مفهوم واحد که قرار گرفت میشه وجود، مفهومش واحد است، یعنی مشترک معنوی است، همینطور دیگه سلال تمام و اتحاد و اینا بعدا تا در تفصیل میشوند. ما الان داریم مجمل بحث میکنیم، جای اشکالاتش انشاءالله نیت همش یکی نداره ها، که الان من سال شما نشنم، اشکال شما نشنم، چون جای وقتی که ما میخوام تفصیل بدیم، فقط میخوام الان اجمالا بیان کنیم، به اشکالاتش هم کار نداریم، انشاءالله بعدا که وارد تفصیل شدیم هم اشکالاتش رو میگیم، هم جوابا رو میگیم، شاید مغالطه این شما بفرمایید اونم مطرح کنیم، مطرح هم نشدیم از شما میشنویم. و اتحاد و مفهوم نقیزه، این که مفهوم نقیز وجود واحد است، این هم دلیلی است بر اشتراک معنوی وجود، به همین بیانی که هست. مطلب سوم، ما وجود رو تقسیم میکنیم، میگیم الوجود اما واجبون و اما ممکنون جوهر و اما ممکنون عرض، به سه قسم تقسیمش میکنیم، البته به تقسیم اولی، ولی باز جوهر میشه تقسیماتی کرد، عرض میشه تقسیمات کرد، این تقسیمات بعدی هست. در تقسیم اولی میگیم اما واجبون، اما ممکنون جوهر و اما ممکنون عرض، به سه قسم تقسیم میکنیم، این یه مقدمه. مقدمه دوم این که مقسم در تمام اقسام باید موجود باشد، چون قسم عبارت هست از مقسم به علاوه قید. مثلا وقتی ما میگیم انسان رو میخوام تقسیم کنیم به افرادش، در همه افراد این انسان میاد. زید عبارت هست از انسان به علاوه این خصوصیات. امر عبارت هست باز از همون انسان به علاوه خصوصیات دیگر. همیشه قسم عبارت هست از مقسم به علاوه قید. خب پس در هر قسمی باید مقسم حاضر باشه. بنابراین در وجود، در واجب که یک قسم وجوده، در ممکنی که جوهر است، در ممکنی که عرض است که دو قسم دیگر وجودن، در همه اینها باید مقسم که وجود هست حاضر باشه. اگر مقسم معنای واحد داشته باشد، قابل تقسیم به این سه قسم و قابل وجود در این سه قسمه. اگر معناش مختلف باشه که دیگه نمیشه تقسیمش کرد. اگر مختلفه، در واجب یکیست، در ممکن جوهر یکیست، در ممکن عرض یکی دیگر است. سه تا وجود داریم، نه یه وجودی که قابل تقسیم باشه. سه تا وجود متباین جدای از هم داریم، پس باید یک وجود جامعی داشته باشیم تا بتونیم تقسیم کنیم. خود تقسیمم مشعر به این است یا مثبت این است که نقصم یک امر جامعه، یک امر مشترک و جامعه بین الاقسامه. وقتی ما وجود رو تقسیم کردیم، معلوم میشه که وجود هم مشترکه. حالا قیاس رو به صورت دیگر هم میشه مطرح کرد. به صورت اول این بود که گفتیم وجود تقسیم میشود به سه قسم. این مقدمه بود. مقدمه بعدی، نقصم باید در اقسام حاضر باشد. پس وجود باید در هر سه قسم حاضر باشد. حضورش در هر سه قسم یعنی اشتراک معنوی داشتن، که به این ترتیب اشتراک معنوی رو درست کردیم. یه جور دیگه میشه ما این استدلال رو بیان کنیم، البته فرقی نمی کنه با قیاس اول. قیاس دوم رو همون مفاد داره، که میتونیم بگیم که مطلق رو میتوان به مقیدها تقسیم کرد، جامع رو میتوان به اقسام تقسیم کرد. این یه مقدمه. مقدمه دوم، وجود را میشود به اقسام تقسیم کرد. پس معلوم میشه که وجود جامعه، جامع قابل است که به اقسام تقسیم شود، و وجود هم به اقسام تقسیم می شود. پس وجود جامعه است. این هم می شه گفت. حضرت اولی شد دهتر باشد. و قبول هر قسمه یا تشترکه توضیح دادم. یعنی این شتا دلیلی که داشتیم همه معطی شرکت، یعنی مثبت اشتراک معنوی وجودند. حالا شاره این شتا دلیل رو همونطور که عرض کردم به صورت اجمالی بیان میکنه و بعدم توضیح میده که یه تشترکن محمول بر هر سه جمله است. سه که جمله داشتیم که هر کدامش موضوع شدن، یه تشترکن محمول بر این هاست. بنابراین ضمیر یوتی به هر یک از این سه تا برمیگرده. هر یک از تردد و اتحاد و قبول، هر یک موضوع شرکت هست. بله؟ شکل دوم، برای همین هم گفتم اولی بهتره. برای همین گفتم مگر این کیا باید در قیاس دوم اختلاف در کیف درست کنید که بشه شکل دوم، یا باید برش کردیم بشه کرد بر ولی اون دوتایی که من گفتم در بیان دومی که برای قبول حل قسمه داشتم، قیاس دوم هر دو مقدمه ایجابی بودن. شکلم شکل ثانی بود. در شکل ثانی دو مقدمه ایجابی نتیجه نمیده. یا باید یه چیز سلبی میکردیم، یا باید شکل اول میکردیم. سلبی کردنش آسان تره. دلیل اول بیان اول کافی بود، احتیاجی به دلیل دوم نبود. حالا به همون دلیل اول هم اکتفا میکنیم. دلیل دوم خواستم برگردیم درستش کنم، میفرمون همون دلیل اول بهتره. ای و تردد و جمع، این ای ها رو این مصحح ایو نوشته دیگه. شما خودتون ترسیده که خط بزنید. زیاد از این چیزها داریم، من دیگه تکرار نکنم. مثلا بعضی جاها اگه درسته، بعضی جاها اگه درسته خیلی کم، بیشتر جاها ای هست که ایشون ردش تعجیف داره. ای و تردد و ذهن فی خصوصیات الماهیات، این که ذهن ما در ماهیات خاصه مردد می شود و نمی داند که این ماهیت جوهر است یا عرض، مثلا در حالی که جزم به وجود مطلق دارد. این تبیین جمله اول است. هازا اشارتون الى اول الوجود، به اولین دلیل اشاره میکنه و بعدا محمولش رو میگه. این تردد ذهن با جزم به وجود مثبت اشتراک معنوی وجوده، به همون بیانی که عرض شد. مطلب بعدی، و کون نقیض الوجود ای الادم مفهومن واحدن، نقیض وجود یعنی عدم مفهوم واحده. این مفهوم واحد بودن عدم دلیل بر این می شود که وجود هم مفهوم واحد است، به همون بیانی که از خارج است. وجود مفهوم واحد است، یعنی مشترک معنوی است. و هازا اشارتن الى ثانی ها، یعنی الى ثانی وجود. سوم، و کون الوجود قابلا للقسمت الى الواجب والجوهر والعرض، این که وجود قابل قسمت است به واجب و جوهر و عرض، این هم دلیلی است بر این که وجود مشترک لفظی است. و هازا اشارتون الى ثالثه ها، این اشاره به سومین وجه از وجود ثلاثه داره. خب حالا سه تا جمله اول رو که حالت موضوع داشتن ذکر کرد، میخواد محمول رو که یعطی شرکه در عبارت مصنف باشه اونم ذکر کنه. یعطی ای یفید و کل و واحد من هذه الوجوه الثلاثه، این کل و واحد رو آورد تا بفهمونه که ضمیر مستتر در یعطی به هر سه با هم بر نمیگرده، به تکش بر میگرده چون ضمیر مفرده. یعنی یعطی کل و واحد من هذه الوجوه الثلاثه، یعطی شرکت رو، ای اشتراک الوجود معنن، اعطا میکند یعنی اثبات میکند شرکت رو، یعنی اشتراک معنوی وجود بین موجودات رو. این طرح سه دلیل بود و بیان اجمالی این سه دلیل. حالا وارد بیان تفصیلی میشیم که این بیان تفصیلی 14 صفحه طول میکشه. به کتاب ما 14 صفحه این سه دلیل مطرح میشه در طول 14 صفحه. البته سه دلیل رو مطرح میکنیم، بر هر کدومشون جدا جدا اشکال میکنیم، بعد جواب میدیم، بعد که تموم شد دوباره مثل که دلمون آروم نمیگیره بر میگردیم بر هر سه با هم اشکال میکنیم، تک تک اشکال میکنیم، جواب میدیم، دفاع میکنیم. دلایل که تموم شد و همه رو که پاک و متحر کردیم دو مرتبه بر میگردیم بر هر سه با هم اشکال میکنیم تا ببینیم اون اشکال جواب دادیم یا نه. تقریب دلیل اول، البته خلاصه تقریب گفته شد، حالا میخوام تفصیل بدیم. توجه میکنید در تفصیل خیلی مباحث اضافه میشه و بعد هم اشکال جواب هایی در پی میاد. میفرماد که اگر وجود مشترک معنوی باشد ما مشکلی نداریم، اما اگر وجود مشترک لفظی باشد، تالی دارد که اون تالی رو بیان میکنه، بعد میگیم تالی باطل است، نتیجه میگیریم مقدم هم که اشتراک لفظی بودن وجود، اشتراک لفظی داشتن وجود است باطل است. بعد در این قیاسی که تشکیل میدیم دو بیان اضافه میکنیم، یکی برای اثبات ملازمه بین مقدم و تالی، یک بیانم برای ابطال تالی. این دو تا بیانم اضافه میکنیم. قیاس با زمینه این دو بیان به کتاب ما یک صفحه طول میکشه، یعنی یک صفحه بحث داریم درباره این قیاس. قیاس اینه، اگر وجود مشترک لفظی باشد این تالی لازم میاد. چرا لازم میاد؟ دلیل میاریم. ولی این تالی باطل است. چرا باطل است؟ دلیل میاریم. بعد میگیم که حالا که تالی باطل شد، مقدر هم که اشتراک لفظی وجود است باطل است، دلیل تموم میشه. حالا تالی رو توجه کنید، تالی دو تا شکل داره، یعنی اگر وجود مشترک لفظی باشد یا این تالی لازم میاد یا اون تالی لازم میاد و هر دو باطل هست. بیان مطلب اینه که اگر وجود اشتراک لفظی داشته باشد، مشترک لفظی باشد، یا عین خصوصیت ماهیت است، خصوصیت ماهیت یعنی ماهیت خاصه، یعنی عین اون ماهیت خاصه است، یا بله نه این که چرا یاشو اشتباه گفتم، اگر وجود مشترک لفظی باشد عین ماهیت خاص است، عین که باشد آره اول درست گفته بودم، یا عین این ماهیت خاص است یا مختص به این ماهیت خاص است، یا عین یا مختص. دیگه فرض دیگه نداریم، اگر مشترک لفظی باشد یا عین این ماهیت است یا مختص به این ماهیت است. مختص هم که باشه یکی از دو نحوه اختصاص داره، یا اینکه ذاتی این ماهیت است به همین جد مختص به او شده، یا عرض خاصشه. دیگه باز غیر از این فرض رو نداریم، شیء مختص، شیء که مختص است به امری، یا ذاتی اون امره یا عرض خاص اون امره. بنابراین وجود هم اگر عین ماهیت نباشد بلکه مختص به ماهیت باشد، یا ذاتی ماهیت است و یا عرض خاص این ماهیت است. بالاخره به نحوی اختصاص داره، ما دیگه تعبیر به ذاتی و عرضی نمی کنیم، میگیم یا عین ماهیت است یا مختص به ماهیت. اگر عین باشد تردید حاصل در ماهیت به وجود سرایت میکند، چون عینشه، دو چیز عین هم باشند حکم اگر برای یکیشون ثابت باشه برای دیگری هم ثابته، چون عین همند. پس اگر وجود عین ماهیت باشد تردیدی که در ماهیت پیدا میکنیم به وجود سرایت میکنه. اگر مختص به ماهیت باشد، وجود مختص به ماهیت باشد، حالا که ذات شعرفی، باز هم تردید حاصل در ماهیت به وجود سرایت میکنه. این رو بیان میکنیم که چطور تردید از ماهیت و آنچه که مختص به ماهیت است سرایت میکنه. پس قیاسمون به این صورت در میاد، اگر دقت کنید، قیاس به این صورت در میاد، اگر وجود مشترک لفظی باشد تردید در ماهیت به وجود سرایت میکنه. این تردید در ماهیت به وجود سرایت میکند میشود تالی ما، که این تالی دو قسم داره، یعنی زیرا یا وجود عین ماهیت است که تردید ماهیت به او سرایت میکند، یا وجود مختص به ماهیت است که تردید در ماهیت به او سرایت میکند. پس تالی دوتا نیست، تالی ابتدا یکیست. من اول دوتا بیان کردم که مطلب روشن بشه، بعد جمع کردم، حالا دوباره میخوام پخشش کنم. اینجوری اگه مطلب رو بگیم ظاهرا بهتر معلوم میشه. پس اگر وجود مشترک لفظی باشد یا عین ماهیت است یا مختص به ماهیت است، و در هر دو حال تردید از ماهیت به وجود سرایت میکند. این یک بیانی که من اول گفتم. بیان دوم که شارح هم همین بیان دوم رو می فرماید، اگر وجود مشترک لفظی باشد، تردید از وجود، از ماهیت به وجود سرایت می کند، زیرا که یا وجود عین ماهیت است یا مختص به ماهیت است، و تردید از ماهیت به عینش یا به مختصش سرایت می کند. این همون حرفی است که من زدم، منتها ایشون ابتدا تالی رو یکی می گیره و منحلش می کنه به دوتا. اون بیانی که من داشتم از اول تالی دوتا شد، هیچ کدوم فرق نمی کنه. اون چه که برای تلازم، برای اثبات تلازم باید بیان بشه اینه که تردید از ماهیت به وجود سرایت میکنه، چون قیاسی که ایشون تشکیل داد اینطور بود، اگر وجود مشترک لفظی باشد تردید از ماهیت به او سرایت میکنه. چطور تردید از ماهیت به او سرایت میکنه؟ این تلازم باید اثبات بشه که اگر وجود مشترک لفظی شد، به چه دلیل میگید تردید از ماهیت به وجود سرایت میکنه؟ دلیل همینه که یا وجود عین ماهیت است یا مختص به ماهیت است، و ما ثابت میکنیم که در هر دو حال تردید از ماهیت به وجود سرایت میکنه. اما در فرض اول سرایت کردن تردید خیلی راحت فهمیده میشه، چون که وجود عین ماهیت، دو چیز که عین هم باشن اگر یکیشون حکمی داشته باشه اون دیگری هم حتما همون حکم داره. بنابراین اگر ماهیت مبتلا به تردید باشه، یعنی در ماهیت تردید حاصل باشه، در وجود هم که عین ماهیت تردید حاصل خواهد شد. این خیلی بحث نداره، بحثی بیشتر مربوط به اون دومه که اگر وجود مختص به ماهیت باشد، چرا تردید از ماهیت به وجود سرایت میکنه؟ می‌فرماید که دو چیز رو که ما با هم ملاحظه کنیم، یکی از سهالت رو نسبت به هم دارند، یا این دومی اختصاص دارد به اولی، معلوم است که اختصاص دارد به اولی، یا مشکوک است اختصاص داشتنش به اولی، یا معلوم است عدم اختصاصش، که خیلی از این سکه نیست. دو چیز را اگه بخوام با هم بسنجید، اولی داشته باشید دومی داشته باشید، هر یک نسبت به دیگری، حالا بگید دومی نسبت به اولی، یا معلوم الاختصاص است یا مشکوک الاختصاص است یا معلوم و عدم الاختصاص است، یکی از مثال هست. اگر معلوم الاختصاص بود، یعنی ازش منفک نشد، معلوم الاختصاص یعنی ازش منفک نشد، معلوم و عدم الاختصاص یعنی ازش منفک شد، مشکوک الاختصاص یعنی نمیدونیم منفک میشه یا نمیشه. حالا اگر معلوم الاختصاص بود و منفک نشد، این عدم انفکاک باعث میشود که حکمی که اون پیدا کرده، اینی هم که منفک نمیشود همون حکم پیدا کنه، چون هیچ وقت جدا نمیشه از این. اگر بخواد حکم دیگر پیدا کنه، معنیش اینه که جدا شده. اگر این یکی اولی محکوم به حکم باشد، دومی محکوم به حکم دیگر باشه، از هم جدا شدن. اون یه حکم درسته، یه حکم درسته، در حالی که فرض ما این است که اختصاص به هم دارن، یا دومی و اولی اختصاص داره، یعنی منفک نمیشه. اگر منفک نشود، هر حکمی که این داشته باشه، اینم باید داشته باشه. پس در فرض معلومیت اختصاص، حکم از یکی به دیگری سرایت می کند. دارم به طور کلی بحث می کنم، بعدا همین مطلب کلی رو در بحث خودمون تطبیق می کنم، در بحث خودمون تطبیق می کنم. حالت دوم این است که مشکوک الاختصاص باشد. ما در اینجا هم ادعا می کنیم که سرایت می کند، به این بیان که اگر سرایت نکند، در مشکوک الاختصاص دارم عرض میکنه، اگر حکم از اون یکی به این مشکوک الاختصاص سرایت نکند، معلوم میشود که این دومی معلوم و عدم الاختصاصه، معلوم میشه که این دومی منفک میشه از اولی، پس معلومه که اختصاص نداره که منفک میشه. این شق دوم هم میفته توی شق اول، سوم. شق سوم اینه که معلوم باشد عدم الاختصاص، معلوم باشد عدم الاختصاص یعنی از هم منفك شود، از هم منفك شود یعنی حکم جدا پیدا کنند. در مشکوک هم اگر ما بتوانیم حکم جدا رو قبول کنیم، معنیش اینه که این مشکوک الاختصاص هم در واقع معلوم و عدم الاختصاصه، در حالی که نیست. پس در این حالت هم باید قائل به سرایت بشویم و الا این مشکوک میفته تو اون شق دیگه. مشکوک به ما و به مشکوکون لازم نیست بندازی بیست شق معلوم الاختصاص، فقط باید سعی کنید که در معلوم و عدم الاختصاص نیفته، که اگر در معلوم و عدم الاختصاص افتاد انفکاک حاصل میشه، وقتی انفکاک حاصل شد حکم یکی به دیگری سرایت نمی کنه. ولی اگر مشکوک الاختصاص نگهش داشتید، بالاخره با معلوم و عدم الاختصاص با فرق کنه، چون در معلوم و عدم الاختصاص عدم سرایت رو داریم، در این دیگه نمیتونیم عدم سرایت داشته باشیم، در این سرایت حاصل میشه. پس اونجایی که اختصاص معلوم باشد و اونجایی که اختصاص مشکوک باشد، در هر دو جا سرایت هست. حالا در مان حنفی وجود یا معلوم الاختصاص هست به ماهیت، قرار داری شد که این ماهیت نباشه، این ماهیت فرض قبلیمون بود، فرض دوم این بود که بخواد مختص به ماهیت باشه، گفتیم یا معلوم الاختصاصه یا مشکوک الاختصاصه، در هر دو حال هم بیان کردیم که سرایت حاصل میشه. پس اگر تردید در ماهیت حاصل شد، در وجود هم که یا معلوم الاختصاص به ماهیت است یا مشکوک الاختصاص به ماهیت است، این سرایت میآید، این تردید میآید، قهرن وجود مردد میشه. پس ما تالی رو درست کردیم، اگر وجود مشترک لحظی باشد، تردید از ماهیت به وجود سرایت میکند، چه وجود این باشد چه مختص باشد، مختص هم که معلوم الاختصاص باشد چه مشکوک الاختصاص. فقط اونی که معلوم عدم الاختصاص بیرون میره، که اون رو هم قائل به اشتراک لحظی وجود قائل نیستن، یعنی معتقدن وجود اختصاص با ماهیت داره، اختصاص به این ماهیت انسانی داره این وجود، ما باشیم که مشترک معنوی قائلیم اختصاص قائل نیستیم، میگیم این وجود میتواند در انسان باشد، میتواند در فرش باشد، میتواند در بقر باشد، اینا انفکاس بردار هست، اما اینا که قائل به اشتراک لفظی هستن اختصاص قائلند. دیگه خیلی مماشات کنیم مشکوک الاختصاص، البته مشکوک الاختصاص هم نیست، اونا معتقدن به معلوم الاختصاص بودن، ما که مشکوک الاختصاص رو مطرح میکنیم مماشات هم مطرح میکنیم، حالا احتیاطی به مطرح شدنش نیست. اونا معتقدن که این وجود اختصاص به انسان داره، اون وجود دیگه اختصاص به فرس داره، اون یکی دیگه اختصاص به شجر داره، همشون قائل به اختصاص هستند، اگرچه قائل به عینیت نباشند، چون که قائل به عینیت هستند بالاتر از اختصاص، ارفر قائل به عینیت نباشند قائل به اختصاص به عقل باید باشند. وقت اگر اینطور باشه، این قضیه که ما درست میکنیم در برونا صادقه، اگر وجود مشترک لفظی باشد این مقدم، تردید از ماهیت به وجود سرایت میکند این تالی. نه اینو من اشاره کردم که این کارو نمی کنیم. حالا البته خیلی مهم نیست که مشکوک الاختصاص باشه، چون اونم مشکوک الاختصاص بودن قبول نداره، اونا معلوم الاختصاص بودن رو قبول دارن، اونا یا قائلن به این که وجود عین ماهیته، یا لااقلش قائلن به این که اختصاص به ماهیت داره، ولی شک در اختصاص ندارن. ما شک در اختصاص خودمون بیان کردیم، این رو هم قبول نکنید آسیبی به استدلال نمیرسه، اگرچه قبول میکنید ولی قبول هم نکنید اشکالی نداره. پس روشن شد که ملازمه بین مقدم و تالی هست. بعد باید بگیم ولیکن نه تالی باطل، یعنی این که ما با تردید در ماهیت تردید در وجود بکنیم باطله، ما تردید در ماهیت داریم تردید در وجود نداریم، بسا یعنی که از کلی و دوباره بیان میشه. بطلان تالی رو بیان میکنیم، چون الان عبارت طولانی میشه، من دیگه وارد بیان بطلان تالی نمیشم، بعدا انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. بعد نتیجه میگیریم بطلان مقدم رو، مقدم این بود که وجود مشترک لفظی باشد، وقتی این باطل شد اشتراک معنوی وجود درست میشه. پس استدلالی که ما کردیم فقط یه بخشش توضیح داده شد، چون نمیرسیم به همه بخشش، من بخش دوم که الان عرض نمی کنم، یک بخشش توضیح داده شد و اون اثبات ملازمه بین مقدم و تالی بود. و بخش دومش که مطلعان تالی بود هنوز توضیح داده نشده، اون انشاءالله توضیح داده میشه و دلیل کامل میشه. این قسمتی رو که بیان کردیم بخونیم، تطبیق میکنیم، ببینیم که به کجا میشه. می‌فرمان که حکم سرایت مال اختصاص هست یا مال معلوم الاختصاص بودن؟ سوال خوبیه. آیا چون این شی مختص است تردید سرایت می‌کند یا چون من می‌دونم مختصه تردید سرایت می‌کند؟ چون من می‌دونم این حکم مال معلوم الاختصاص بودن نه مال اختصاص. دقت کنید، تردید یک امر نفسانی منه. یه وقت میگم سیسیدی از این شی به امر مختص سرایت میکنه، این به علم من ربطی نداره. چه من عالم باشم چه نباشم، سیسیدی از این متحد با اون متحد سرایت میکنه. اما یه وقت میگم تردید من سرایت میکنه، تردید من مربوط به علم منه. اگر چیزی مختص باشد و من علم به اختصاص نداشته باشم، تردید من سرایت نمیکنه. اگر چیزی اختصاص داشته باشد و من علم به اختصاص داشته باشم، یا چیزی اختصاص نداشته باشه من علم به اختصاص داشته باشم، سرایت میکنه تردیدم. چون تردید امر نفسانیه، امر واقعی نیست، لذا اختصاص واقعی برای سرایتش کافی نیست. اختصاص علمی و نفسانی برای سرایتش کافی است. توجه میکنی چه میکنه؟ یعنی باید اگر بخواد تردید از این به اون سرایت کند، شما عالم باشید به اینکه این دوتا به هم ارتباط دارن تا تردیدتون سرایت کنه. ولی اگه عالم نباشید تردیدتون سرایت نمی کنه، ولو این که اختصاص واقعا ثابت باشه، ولو اختصاص بین دو چیز باشه، تردید شما سرایت نمی کنه. یه وقت سرایت سیفیدی امر خارجی رو میخواد بگیرید، اون احتیاجی به علم شما نداره، اون سرایت می کنه. یه وقت تردید که مربوط به علم شماست میخواد سرایت کنه، اون علم شما رو لازم داره، بدون علم سرایت نمی کنه. تردید از این امر به امری که من او رو اصلا مرتبط به این امر اول نمیبینم، هرگز سرایت نمی کنه. من باید مرتبط ببینم تا تردید از اون اولی به دومی سرایت کنه. بنابراین توجه میکنید که معلوم الاختصاص بودن لازمه، نه اختصاص داشتن. اینی که ما گفتیم، نگفتیم که دومی یا مختص است یا غیر مختص. اگر میگفتیم اگر اختصاص دخالت داشت، ما تقسیم میکردیم به دو قسم، میگفتیم دومی یا اختصاص دارد یا اختصاص ندارد. ولی خود اختصاص دخالت نداره، علم به اختصاص دخالت داره، لذا سه قسم درست میشه: علم به اختصاص، علم به عدم اختصاص، شک به اختصاص. این که سه قسم درست میشه معلوم میشه علم دخالت داره. اگر علم دخالت نداشت خود اختصاص کافی بود، ما دوران بین دو امر داشتیم، یا اختصاص یا عدم اختصاص. اما چون دخالت داره، دوران امر بین سه قسم داریم: یا علم به اختصاص، یا علم به عدم اختصاص، یا شک به اختصاص. تقریر الاول منها، تقریر اول از این وجوه ثلاثه. تقریر یعنی تبیین، البته تقریر به معنی تثبیت هم میاد، ولی در اینجا معنی تثبیت نیست. ما میخوام بیان کنیم این وجه رو، نمیخوام تثبیت کنیم. خود این وجه میخواد یه چیزی رو تثبیت کنه، خودش دیگه نمیخواد تثبیت بشه، خودش میخواد تبیین بشه که بتواند مدعای ما رو تثبیت کنه. تبیین اولین وجه از وجوه ثلاثه این است که انه وجود لو لم یکن مشترکن لم تنع الجزم بهی عند تردد فی الخصوصیات. لو لم یکن مشترکن میشه مقدم، لم تنع الجزم بهی عند تردد فی الخصوصیات میشود تالی. اگر وجود مشترک لفظی باشد، مشترک معنوی نباشد، یعنی مشترک لفظی باشد، در واقع مشترک لفظی یعنی مشترک نیست دیگه، مشترک لفظی فقط یعنی در لفظ مشترکه، اسمش در واقع مشترک نمیذاریم، مشترک نیست که در معنا مشترک میشه. اگر وجود مشترک نباشد بلکه در هر ماهیتی خاص همون ماهیت باشد، ممکن است جزم به وجود پیدا کنید در وقتی که مرددی در خصوصیات، یعنی در خصوصیات ماهیت، نمیدونید این ماهیت جوهره یا عرضه، تردید دارید، نمیتونید جزم به وجود پیدا کنید. در حالی که جرم وجود دارید. اینه بعد انشاءالله تالی رو بیان میکنه. ضرورتن ضرورت نه ضرورت انهو، این ضرورت انهو تبیین ملازمه است، یعنی اثبات ملازمه میکنه. زیرا بدیهیست که بر فرض عدم اشتراک وجود، یعنی اگر وجود مشترک معنوی نباشد بلکه در هر ماهیتی به معنای همون ماهیت باشد، یا نفس خصوصیات ماهیات هست یعنی این است، یا مختص هست به این خصوصیات ماهیات، یکی از این دو حالو داره. حالا مختص هم که بود یا ذاتیست یا عرضیست، یعنی عرض خاصه. اگر نفس بود یا مختص بود در هر دو حال سیزول اعتقاده مع زوال اعتقادها، اعتقاد به وجود زائل می شود با زوال به اعتقاد این خصوصیت. یعنی اگر خصوصیتی از ما درباره خصوصیتی تردید داشتیم، گفتیم تردید به وجود سرایت میکنه، بعد اگر اعتقادمون در خصوص یک ماهیت عوض شد، باید اعتقادمون در وجود هم عوض بشه، در حالی که بعدا خواهیم گفت عوض نمیشه. این سیزولو تفریع بر تالی، یعنی تالی دیگر حساب میشه. اگر ما تردیدمون رو از ماهیت به وجود سرایت دادیم، در فرض تبدل عقیده نسبت به ماهیت باید نسبت به وجود هم تبدل عقیده پیدا کنیم. از کدام دو تا مطلب ما داریم، یکی سرایت تردیده، یکی سرایت تبدله. تبدل رو مصنف در متن نگفته بود ولی اشاره اضافه میکنه. سیزول و اعتقاد به وجود با زوال اعتقاد به خصوصیت، یعنی اگر خصوصیت ماهیتی که ما بهش عقیده داشتیم عوض شد و ما به ماهیت خاص دیگری اعتقاد پیدا شدیم، باید اعتقادمون در وجود هم عوض بشه، در حالی که عوض نمیشه. تا اینجا تالی رو گفتیم، ولی بطلان تالی که لکن تردید سرایت نمی کند، اولا تبدل در ماهیت باعث تبدل رأی در وجود نمی شود، ثانیا اینو بعدا با توضیح بدیم. خب الان در اثبات ملازمه دو تا مطلب گفتیم، یکی این که اگر وجود عین الخصوصیات باشد سرایت هست، دوم این که اگر مختص به خصوصیات باشد بازم سرایت هست. پس دو تا مطلب ادعا کردیم، هر دو باید اثبات بشه. اما علل اول یعنی بنابراین که عین باشد، اما علل ثانی یعنی بنابراین که مختص باشد. در هر دو حال ثابت می کنیم که سرایت حاصل میشه. از خارج گفتم ولی فرصت از رو خوندن نداریم، ان شاء الله اینو برای جلسه آینده.